بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج الشر. التصور والتصديق اذا رسمت مثلثا تهدس في ذهنك صورت له یا علمك بهذا المثلث و يسمى هذا العلم تصور. ما موضوع علم منطق رو بحث کردیم که در مورد علم بحث میکند و همه مسائلی هم که باید مطرح بشود، سلام علیکم، باید نسبت به موضوع عرض ذاتی باشند. یکی از اینها این تصور و تصدیق است که شما تصور و تصدیق رو اگر بخواید تعریف بکنید، موضوع یعنی علم حتما باید در تعریف این تصور و تصدیق اخذ بشود. تصور چیه؟ علمون مثلا بلا حکم. تصدیق چیه؟ علمون معل حکم. لذا اینها رو اینجا سعی بکنید تطبیق بکنید. در تقسیم اولیه ی علم عرض شد که ما علم رو گفتیم یا حضوری هست و یا حصولی هست. یه تقسیم رو پشت سر گذاشتیم. بعدم گفتیم علم خودش بنابر حکمت مشاء چهار چیز هست: علم حسی، علم خیالی، علم وهمی و علم عقلی. سومین تقسیمی که برای علم میخوایم امروز بحثش رو بکنیم این هست که علم یا تصوری هست و یا تصدیقی. اینا به چه معنا هست؟ خود مرحوم مظفر دو سه تا مثال میزنه. مثلا شما در نظر بگیرین که یک مثلثی رو در ذهنتون تصور میکنید. اگر این تصور بلا حکم باشه، هیچ حکم و اذعان و اقرار نفسی نباشه، فقط تصور مثلث هست، این میگن چی؟ علم تصوری. و اگر معل حکم باشه، با اذعان نفس، با اقرار نفس، با قناعت نفس، قناعت معنی آرامش، یعنی وقتی شما این حکم رو دادین که نفس در یک حالت آرامشی قرار میگیره، اگر این تصور معل حکم باشه، مستتبع با حکمی باشد، به این میگن چی؟ تصدیق. مثل میگه زیدون قائمون، شما حکمی رو علاوه بر این که زید رو تصور کردی، قیام رو تصور کردی، نسبت حکمی رو تصور کردی، یک حکمی رو اینجا انشاء میکنی، به واسطه یه نفس تصدیقی صورت میپذیرد، بین میگن علم تصدیق. حالا یه بحثی هست که وجه تسمیه اینها به چه جهته که علم رو میگن تصوری و تصدیقی. تصور که مشخصه، تصور یعنی ادراک، یعنی علم. شما به هر چیزی که درکی داشته باشه میگین تصوری دارم، لذا علم تصوری بچه تصمیهش مشخصه. اما چرا علم معل حکم، تصور معل حکم بهش تصدیق میگن؟ میگن آقا این تصمیه شی به لازمیهی هست، تصدیق خودش علم نیست. دقت بفرمایین، علم گفتیم ادراک، تصدیق اقرار نفس هست. سنخیت ادراک با اقرار فرق میکنه. ما اگر علم تصدیقی استعمال میکنیم، بچه تصمیهش از این باب هست که نفس چون در تصدیق همیشه حکم دارد، اذعان دارد، هر تصور معل حکمی ملازم با اقرار نفس هست، با تصدیق نفس هست. اینها هیچ وقت از هم انفکاک ندارن. لذا تصور معل حکمو میان به ملازمش که تصدیق نفس و اقرار نفس هست میگیریم، چیکار میکنیم؟ استعمال میکنیم. لذا تصدیق خودش از سنخ علم نیست، اقرار است. اینو توجه بفرماییم که ما الان داریم در مورد علم حصولی بحث میکنیم. علم حصولی گفتیم عبارتون اخراش علم انفعالی هست، یعنی شما چیزی رو در عالم خارج میبینین و نفس شما نسبت به او منفعل میشه، تصویری از اون در ذهن شما ایجاد میشود. لذا سنخ علم حصولی انفعالی هست به خلاف علم حضوری که فعلی هست. شما دیگه نفستون منفعل نمیشه که صورتی از آن در نفس شما انفعال بپذیرد، بلکه اون وجودش در نفس انسان انشاء میشود. به همین جهت میگن علم فعلی، که علم خداوند نسبت به همه موجودات علم حضوری و علم فعلی هست. خدا منفعل از این اشیاء نمیشود، در ذات اقدس پروردگار انفعال و تغییر اینها راه ندارد. پس سنخ علم حصولی انفعالی است در صورتی که تصدیق و اون حکم نفس و اقرار نفس و قناعت نفس حیثیت فعلی دارد، یعنی شما دارین چیزی از خودتون صادر میکنین، حکمو دارین صادر میکنین، این حیثیتش حیثیت فعلی هست. لذا اینها هیچ وقت نمیتونن با هم سنخیت داشته باشن. ما اگر علمو میگیم علم تصدیقی، فقط از این جهت لب مطلب، این که خود این تصور مع الحکم، اگر یه حکمی بخوام بیاریم حتما باید نفس اینو تصدیقش بکند، اقرارش بکنه. از همین جهت علم تصدیقی رو از باب ملازمش که این نفس، این صدور ازش صورت میگیره، این اذعان ازش صورت میگیره، بهش میگن علم تصدیقی. تسمیت و شی به ملازمه هست، نه اینکه خود تصدیق علم باشد. تصدیق اون حیثیت صدوری نفسه، اون حکمی رو که انجام میده، اون اقراری که انجام میده، اون فعلی که انجام میشه. در صورت علم، علم حصولی او انفعال هست. سنخیتشون با هم فرق میکنه. خب حالا وارد یه بحث دیگه مرحوم مظفر میشه، میگه ما میگیم علم یا تصور، اینجا رو دقت بکنیم، و یا ادراک، اینها همه یک معنا داره دیگه. ما گفتیم علم چی هست؟ حضور و شیء اندل عقل. تصوری انسان که نسبت به اشیا داره به این میگن علم. حالا ما همین علم و یا اینکه تصور را خودش تقسیم میکنیم به چی؟ علم تصوری و علم تصدیقی. خب مقسم چی قرار گرفت؟ تصور. اقسام خودش چی شدن؟ شد تصور و تصدیق. خب اشتباه میشه مقسم با اقسامش. در مقسم تصور هست که همون علمه، در اقسام هم باز تصور هست. میگیم ما بخاطر این که از این اشتراک لفظی جلوگیری بکنیم که انسان دچار خلط ذهنی نشه، اون مقسمو که علم هست میان چه کار میکنیم؟ یه قید براش میاریم، میگیم تصور مطلق خودش تقسیم میشه به تصور محض و یا تصدیق. تصور مطلق خودش تقسیم میشه به تصور محض و تصدیق. پس تصور همون علم دیگه یا ادراک، اینا عبارتون اخرای از هم هستن. حالا این تصور رو بهش میگن مطلق که مقسم قرار میگیره. خود این علم یا تصور مطلق یا ادراک تقسیم میشود به تصور و تصدیق. دیگه برای این قید نمیارن، این تصور مطلق است، این فقط تصور بلا قیده. لذا وقتی میگیم تصور یعنی جزء اقسام علم هست، در مقابل تصدیق هست. ولی وقتی میگیم تصور مطلق در مقابل تصدیق نیست، بلکه هم تصور محض را شامل می شود و هم تصدیق را. بعضی اومدن اشکال کردن اینجا. من آدرس بدم صفحه 189، صفحه 189 رو بیاریم. خوب بود مرحوم مظفر این اشکال رو هم اینجا مطرح می کرد. ولی خب باید گفتیم ما تفسیر کتاب به کتاب می کنیم، اول کتاب و آخر کتاب رو مطلب حل بشه. صفحه 189 از سالس، بحث اصول القسمه، تو بحث معرفات آخرین فصل. از سالس ولا یجوز ان تقسم الشیء علی نفسه. یکی از شرایط تقسیم این هست که ما نمیتونیم شیء رو به خودش تقسیم بکنیم. مثلا بگیم آقا کلمه تقسیم میشود به اسم و فعل و حرف و کلمه. خودش شیء رو به خودش تقسیم بکنیم، این جزء اصول تقسیم هست. حالا اینجا اشکال کردن که شما تصور رو به خودش در این تقسیم میکنیم. میگیم تصور که همون علم هست تقسیم میشود به تصور و تصویر. یه اشکالی که مطرح کردم میگه و قد زعم بعضهم ان تقسیم العلم الى تصور و تصدیق من هذا الباب. من هذا الباب یعنی چی؟ تقسیم شیء الى نفسه، خود شیء رو به خودش تقسیم کردی. میگه تصور یا تصوره و یا تصدیق. اینجا رو دقت بفرمایید که میخوام یه مطلبی از بیرون میگم خیلی به دردتون میخوره. یه بحثی هست در فلسفه، حالا تو نهایه آدرس بهتون میدم که مراجعه بکنین، بحث اعتبارات الماهیه صفحه 92 نهایه نهایه تو حکمه. مرحوم علامه و حکما میگن آقا شما اگر بخواید ماهیات رو با هم بسنجین اعتبار بکنین از سه حالت خارج نیست. یا این ماهیات نسبت به هم به شرط شی هستن، یا به شرط لا هستن، و یا لا به شرط هستن. اینا رو پارسال گفتیم در بحث مصدر، اسم مصدر و اسماء مشتق، که گفتیم این خود این حدث نسبت به فاعلش یا به شرط شی هست یا به شرط لا و یا لا به شرط. بعد مراجعه میکنیم که مصدر نسبت به اون حیثیت حدثش با فعل به شرط شیه، اسم مصدر به شرط لا هست، برای همین در فاعلش نمیتواند عمل کنند، اصلا فاعل نمیخواد. شما حدث به ماهی حدث متوجه شما هست و اسماء مشتق لا به شرط هست. بعضی وقتا فاعل میخوان، بعضی وقتا فاعل نمیخوان. حالا اعتبارات و ماهیه، شما هر دو چیزی رو که میخواین در این عالم نسبت به هم بسنجین از این سه حالت خارج نیست. یا اینها به شرط شیئن یعنی با هم ملازمه دارن، یا به شرط لا هستن، هیچ وقت با هم جمع نمیشون، یا لا به شرط هست، میتونن جمع بشن میتونن جمع نشون. حالا یه مثال میزنم، مثل نماز شما در نظر بگیریم. نماز نسبت به مثلا قرائت، رکوع، سجده، اینا دو تا ماهیت اعتباری حقل البته هست. اینا به شرط شیء یا به شرط لا یا لا به شرط؟ به شرط شیء. نماز اگر بخواد نماز باشه باید رکوع و سجود و قیام و قرائت اینا همه رو داشته باشه، ملازم با هم هستن، از هم جدایی ندارن. نسبت به مبتلات به شرط لا هستن، نباید اونها باشن تا نماز تحقق پیدا بکنه. نسبت به مثلا پیراهن، حالا نجاستش رو در نظر نگیریم، مثلا هم رنگ پیراهن چه باشد لا به شرط هست. البته بعضی وقتا میگم پیراهن اگر روشن باشه بهتر هست. نسبت مثلا به تنفس، حالا ما بعضی وقتا نفسمون حبس بکنیم در نماز یا به شما مثلا نفس بکشیم، این نسبت به نماز لا به شرطه، هیچ خللی به اون ماهیت نماز وارد نمی‌کنه. حالا دقت بکنیم، میخوام بحث اینجا تطبیق بکنم. این تصور مطلقی که داریم و اون تصور محض و تصدیق، ما اینجا دو تا ماهیت رو میخوام با هم بسنجیم. یکی تصور هست و یکی حکمه. این دو تا نسبت به هم آیا به شرط شیء‌اند یا به شرط لا یا لا به شرط؟ اگر تصور به شرط شیء حکم باشد، یعنی تصور همیشه باش حکم همراه باشه، میشه چی؟ تصدیق. اگر تصور نسبت به حکم به شرط لا باشد، حکم نخواد، میشه تصور محضه.
تصور محض دیگه مطلقه، تصور
بلا حکم
گفتیم یا تصوره یا تصویره،
مثلا تصور مطلق شما فرمودید که امرون بلا حکم.
حالا اینو عرض میکنیم مرحوم مظفر اینجا رو در آخر عبارت رو که ورده این تصور مطلق و مقسم رو ورده، بهتره که ما اون مقسم و مطلق تصور بیاریم، اینو توضیح میدن. اما اینو بدونیم که حالا توی لفظ مشکل نداریم با هم، که اگر به شرط لای حکم باشد و فقط تصور محض باشد حکم نخواهد، همون تصور هست که در اقسامش قرار میگیره نه در مقسم. و اگر نسبت به حکم لا به شرط باشد، بعض وقتا با حکم جمع می شود بعض وقتا با حکم جمع نمی شود، این میشه چی؟ مقسم. که مرحوم مظفر میگه آقا این اسمش یه تصور مطلق، میگه تصور مطلق. ولی اگر بخوایم درست عباراتو چی بکنیم، بهتر هست مرحوم مظفر اینجوری میگه که بعضی از منطقیون اینجوری هست عبارت رو بردن که مطلق و تصور خودش تقسیم می شود به تصور مطلق و تصور مقید، یعنی مقید به حکم، که این میشه همون تصور محضه، این هم میشه همون تصدیق. این هم فرق هست بگیم مطلق و تصور یا بگیم تصور مطلق، مثل آب مطلق و مطلق الآب. ما میگیم مطلق آب تقسیم میشه به آب مطلق و آب مضاف. مطلق آب هر دو تا رو شامل میشه، ولی اگر بگین آب مطلق در مقابل آب مضاف هست، اینم اگر بخوام درست بچه تصمیم بیاره میگیم آقا مطلق و تصور نه تصور مطلق، چون وقتی تصور مطلق میگه در مقابل تصور مقید قرار میگیره، اینا دیگه ریزکاری بحث هست.
دلیلی که اون منطقی ها ذکر کردن برای اینکه مطلق تصور بگن همینه، یعنی
بعد دیگه اونا میگن تصور مطلق، ما میگیم اگر ما عبارتو دقیق تر بکنیم باید بگیم چی؟ دلیلشون اینه که ما داریم دفع از شبهه میکنیم. دفع از شبهه اینه که یکی از شرایط تقسیم این هست که خود شیء نمیتواند به خودش تقسیم بشود، یعنی قسیم و اقسام ببخشید مقسم و اقسام یکی بشه. اشکال اینه شما میگه تصور رو خودش تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق، این تقسیم و شیء علی نفسه هست. مقسم چیه آقا؟ تصور. اقسام چیه؟ تصور. مثل اینکه بگیم کلمه تقسیم میشود به اسم و فعل و حرف و کلمه، خود کلمه رو به کلمه تقسیم میکنیم. اینجا هم کلمه تصور رو خودش تقسیم کردیم، به خاطر اینکه در شبهه بگیم میگیم آقا این تصوری که اینجا هست با این تصور فرق میکنه، تو اسم گذاری فعلا کار نداشته باشی معنا رو دریابی. این مقسمی که اینجا هست به نحو لا به شرطه، یعنی میخواهد حکم با او باشد یا نباشد. اگر حکم با او نباشد یعنی به شرط لا باشد، این میشه همون تصور محضه. و اگر به شرط شیء حکم باشد یعنی حتما حکم بعدش باشد، این میشه چی؟ تصدیق. پس این تصور با این تصور فرق میکنه. شما اشکال نکنین که تقسیم و شیء علی نفسه شد، مقسم تصور لا به شرط، اما اقسام تصور به شرط لا هست یا به شرط شیء هست، یعنی از باب اشتراک لفظیه. اما بعدا مرحوم مظفر میگه آقا ما این مقسمو میگیم تصور مطلق، خودش تقسیم میشه بعد به تصور محضه و تصدیق. ما میگیم عبارت بهتر اینجوری بیاد که بگیم مطلق و تصور. این مطلق و قید برای تصور نیاریم، بگیم تصور مطلق، چون وقتی بگیم تصور مطلق در مقابل تصور مقیده که تصدیق میشه تصدیق. ولی اگر بگیم مطلق و تصور دیگه این از قید اطلاق هم مطلقه، یعنی تصور به ماهیت خودش تقسیم میشه به تصور مطلق که میشه همون تصور محضه تو کتاب اومده، و یا اینکه به تصور مقید به حکم میشه همون عبارات نفراش تصدیق
تصور محضر
بله دیگه اینجوری بالمعنی العام و بالمعنی الاخص هم میتونیم چی بکنیم کاری تو بچه تصمیه نداریم اول معنا رو دریابیم ما شبه این بود که این تصور رو که میگین تقسیم به تصور رو تصدیق میشه شبه این هست که این تقسیم و شیء الان نفسه هست خود شیء رو داریم به خودش تقسیم میکنیم تصور خودش تقسیم میشه به تصور رو تصدیق میگیم آقا اشتباه کردین این تصوری که میگین از باب اشتراک لفظیه ولی معنا رو که شما لحاظ بکنین اون چیزی که در مقسم تصوره بفرمایید لا به شرطه یعنی میخواد با حکم جمع بشود میخواهد با حکم جمع نشود خود این تصور لا به شرط تقسیم میشود به تصور به شرط لای از حکم یعنی حکم دیگه بعدش نمیاد فقط انسان رو لحاظ میکنید هیچ حکمی هم بعدش نیست به این میگن تصور محضر تصور سازج یعنی ساده حکمی بعدش نیست به شرط لای از حکمه و یا این چه تقسیم می شود به تصور معل حکم تصور به شرط شیء حکم یعنی حکم هم همیشه باش هست نیست میگه الانسان و ناطقون اینجا یه حکم داریم یه تصور داریم تصور چیه؟ انسان تصور کردیم ناطق هم تصور کردیم نسبت و حکمیان تصور کردیم بعد حکم هم اینجا انشاء شده ببین میگن تصدیق تمام عبارت این هست حالا تطبیق میکنیم ببینیم فقط میگم یه ریسه کاری که اینجا بود بعد مضافن میگه آقا ما مقسم رو میگیم تصور مطلق بعد ما میگیم اگر بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم باید بگیم چی؟ مطلق تصور که خود شخصی میشه به تصور مطلق تصور مقید فیه میشه تصور محض تصور مقید میشه چی؟ تصدیق التصور و تصدیق اذا رسمت اول میاد میگه آقا این تصور چی هست سه تا مثال میزنه میگه آقا مثلث شما که لحاظ میکنین یه تصور دارید زوایای مثلث مثلا روی هم چند درجه 180 درجه 180 درجه اینها رو که لحاظ میکنین بازن تصوره دقت بکنین اینجا بعضی وقتا میتونیم بگیم مثلث 180 درجه است و نحو قضیه بیانیم میشه دیگه چی تصدیق که البته فرق هست بین قضیه و تصدیق اینجا رو باید بگیم هیچ هم توی کتاب نیومده
این تصور واقعیت که همونجور تصدیق با اون تصدیق اولی
که در باید
تصور مطلق تصور است فرق سال
چی بود؟
این تصور واقعیت
بله
تقسیم مطلق تصور آوردیم
بله
که میشه همون تصدیق
بله بله
این تصدیق با اون تصدیق قبلی که در باید
نه نه اینا عبارت و نخرایی هستم مثلا شما بگین چه تصدیق چه بگین تصور مقید به حکم
یعنی اما مثلا تصمیم کنید علم حصولی به تصور هسته شد تصدیق
بله
تصور به دو تا تصدیق
نه 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 علم حصولی رو که مطلق تصور هست تقسیم میکنیم به تصور و تصدیق خب اذا رسمت مثلثاً تحدث فی ذهنک صورت له هنگامی که مثلثی رو رسم کردی حادث میشه و در ذهن تو صورتی آقا یه مثلث اینجا ترسیم شد یه صورتی از این مثلث در ذهن تو اومد خب علم کبه هذا المثلث هی علم کبه هذا المثلث که اون صورت علم شما هستی این مثلث و یسمى هذا العلم به تصور یه تصوری در ذهن شما اومد داره سه تا مثال میاره که فرق بین تصور و تصدیق رو اینجا بیان بکنه و هی تصور و مجردن چرا میگه مجرد؟ یعنی مجرد از چی؟ مجرد از خوک و هی تصور و مجردن لا یستتبع جزمن و اعتقادن که این خواهان جزم و اعتقاد و حکم نیست یعنی نسبت به حکم به شرط لا هست اصلا حکم رو نمیخواد این به شرط لایه و اذا تنبهت الى زوایا المثلث تحدث لها ايضا صورت في ذهنك بعدن حالا مثلث که تصور کردی زوایای مثلث رو بگیر تصور بکن مثلا 180 درجه بودن مثلث اینجوری به نحو مضاف و مضاف الیه
میگن اگر اعتبار بکنید که مثلث 180 درجه است، این میشه دیگه جزء تصدیق. نه، 180 درجه بودن مثلث خودش تصوری داره، حکم باش نیست. و اذا تنبهت الى زوایا المثلث تحدث لها ايضا صوره في ذهنك، هنگامی که انتباه پیدا کردی، انتباه معنای انتباه دی، من نمیدونم چی بگم، انتباه یعنی بیداری، انتباه که اولین چیز این سیر و سلوک هم میگن چیه، یقظه و انتباه هست، بیدار شدی، توجه کردی. و اذا تنبهت الى زوایا المثلث، نگاه کردی به زوایای مثلث، تحدث لها، حادث میشود برای اون زوایا، عجزن صورتون فی ذهنک، یه صورتی در ذهن شما میاد، و هیه عجزن من تصور المجرد، که همون تصور محضه هست، تصور مطلقه. و ازارتن تا خطن افقی، آقا یه خط افقی رو رسم بکنیم، خب، و فوقهو خطن عمودی، مقاطعن لهو، که اونو داره قطع میکنه، تحدث و زاویتان قائمتان، آقا یه خط چی میشه؟ دوتا زاویه اینجا ایجاد میشه، نسبت به این دوتا زاویه و این خط چی داری؟ تصور یا تصدیق؟ تصور داریم. فتنتقش و صورت و خطن و زاویتان فی ذهنک، منقوش میشود این صورت خط و زاویه در ذهن شما، و هیه من تصور المجرد عیزم. خدا خیرت بده، مرحوم مظفر دیگه بعضی مطالب ساده رو که میخواد توضیح بده میبینی یک صفحه توضیح میده، بعضی جاها که اصلا میبینی مباحث بسیار مهم یا مطرح نکرده یا در دو عبارت دو تا پاراگراف گرفته مطرح کرده. و اذا اردت ان تقارن بین قائمتین و مجموع زوایا المثلث، و هنگامی که اراده کردی اینکه اینها مقارن با هم هستن، بین قائمتین و مجموع زوایا المثلث، آقا دو تا قائمه با هم چند درجه میشه؟ 180 درجه. زوایا و مثلث هم روی هم 180 درجه. سوال برات پیش میاد که آیا اینها با هم مساوی هستن؟ اگر شک داشته باشی که اینا مساوی هم، اینا دوباره میشن جزء تصور، ولی اگر یقین و ظن داشته باشی میشه جزء تصدیق. اینو میخواد بگه، فتسأل فی نفسک هل هما متساویان، سوال میشه در ذهنت آیا اینا این دوتا با هم مساوی هم، دوتا قائمه با زوایا مثلث، فتشک فی تساوی هما، پس شک میکنی در تساویشو، تحدث و اندک صورتون لنسبت تساوی بین هما، دوباره حادث میشود در نزد تو صورتی که آیا نسبت مساوی اینها دارن، و هیه من تصور المجرد ایزن، اینم دوباره تصوره. خب کی به تطبیق میرسیم؟ حالا فعضا برهنت برهان آوردی علا تساوی هما، برهان آوردی که آقا این دوتای قائمه 180 درجه با زوایای مثلث یکی میشن، با برهان و یقین اگر این همراه شد، تحصل لکه حالتون جدیدتون، حاصل میشود برای شما یک حالت جدیدی که مغایرتون، اینم صفت از همون حالتون بگیریم، مغایرتون، حالا میتونیم هم مغایرتن بگیریم که حال بشه در حالی که مغایر است، یا صفت برای همون حالتون بگیریم، حالتون جدیدتون مغایرتون للحالات سابقه، این مغایرت با حالات سابقه است. حالات سابقه چی بود؟ تصور بود دیگه، داریم وارد حریم تصدیق میشیم. و هیه ادراک و کل مطابقت نسبت للواقع المستلزم لحکم نفس، اینجا دیگه نسبت به حکم چی میشه؟ به شرط شیء میشود، تصور معل حکم میشه تصدیق. پس این ادراک شما برای مطابقت نسبت واقعی که مستلزم برای حکم نفس هست، و اذعان نفس، اذعان معنای اقرار و تصدیق، اینا همه عبارتون اخرایی از هم هستن، بل مطابقه و حاضه الحاله، یعنی چی؟ ای صورت المطابقت للواقع، صورتی که مطابقت میکند با واقع، التی تعقلتها و ادرکتها، تو گرفتی تعقل کردی و ادراک کردی اونو، هی التی تسمى بالتصدیق، اینو دیگه میگیم تصدیق، چون با چی همراه شد؟ با حکم، البته نه حکمی، اگر شکی، اگر شک باشه و وهم باشه دوباره جزء تصور میشه، ولی اگر یقین باشد و مظنون باشد میشه جزء تصدیق. لانها ادراک کن یستلزم تصدیق النفس، و اذعانها، این وجه تصمیر رو اینجا داره میگه. آقا چرا اینو تصدیق میگین؟ تصدیق خودش گفتیم از سنخ ادراکی که نیست، تصدیق خودش اون فعل نفسه، اقرار نفسه. چرا حالا تصور معل و حکم رو تصدیق میگیم؟ به خاطر اینکه اینا همیشه با هم ملازمن. شما هر جا تصور معل و حکم داشته باشین، نفس شما اونو اقرار میکنه، اذعان میکنه. برای همین این علمو میگیم تصدیق. میگن نه، تصدیق خودش از سنخ ادراک نیست. لانها ادراکون یستلزم تصدیق نفس، یعنی اقرار نفسو، و اذعانها تسمیتن لشیع به اسم لازمهی. این اسم خودش نیست، اسم ملازمش هست. چون نفس وقتی تصدیق میکنه، اذعان میکنه، ما این تصور معل حکمم مجازن بهش میگیم تصدیق، در صورتی تصدیق فعل نفسه، اقرار نفسه. اما خود علم ادراک هست، اون اقرار هست. سنخیه چون با هم فرق میکنه. تسمیتن لشیع به اسم لازمه الذی لا ینفک عن، به اسم لازمش که البته اینها هیچ وقت از هم انفکاک ندارن. هر جا تصور معل حکم هست، تصدیق نفس هم هست، لذا با هم ملازمه دارن. شما تصور معل حکمو میگین چی؟ تصدیق، از باب ملازمش. اذن ادراک و زوایای المثلث همچنین هست، ادراک زوایای مثلث و ادراک زاویتین القائمتین که اینا رو قبلا گفت، و ادراک و نسبت تساوی بینهما، کلها لا یتبعها حکم و تصدیق. اینا همین میشن جزء تصور. اما ادراک و انهاز تساوی صحیح واقع مطابق للحقیقه فی نفس الام فهو تصدیق. آقا این نفس الام بحث بسیار مهمیه که مرحوم مظفر اصلا مطرحش نکرده. فقط میگم بنویسین، بعدا انشاءالله توی بحث قضایا که وارد میشیم مفصل در مورد نفس الامر بحث خواهیم کرد. صفحه 20 نهایه انشاءالله اگر خواستین مراجعه میکنین که اصلا نفس الامر یعنی چی، یا نهایت الحکمه اعمال علامه طباطبایی، و یا تحریر حضرت آقای جوادی آمودی در شرح تمهید جلد اول صفحه 265، اونجا هم بحث نفس الامر رو باز کرده. آقا فقط بنویسین تا بعدا انشاءالله اینو توضیح میدیم. نفس الامر عبارت هست، نفس الامر عبارت هست از وجود حقیقی عامی، از وجود حقیقی عامی که بل اصاله شامل خود وجود و بتبع. آقا اینا دیگه فرق بتبع و بالعرض رو فهمیدین، اینجور بالعرض نیست. بتبع شامل ماهیات و مفاهیم تابعه می شود. آقا ماهیات رو از مفاهیم جدا کرد، گفتیم فرق هست بین مفهوم و ماهیت. فرقشی بود ماهیت با فردش، ماهیت با فردش عینیت دارد ولی مفهوم با مصداقش بینونت دارد، لذا اینها هر وقت با هم استعمال میشن دو تا معنای جداگانه میدن. گرچه بعضی وقتا مفهوم شامل ماهیت هم میشه، چون ما مفهوم بالمعنی العام داریم، بالمعنی الاخص داریم. این انشالله بعدم باز میکنیم اینو، بعدا انشالله نفس الامر یکم روش دقت میکنین که آقا این چی هست. انشالله توی قضایا مفصل اینو بازش میکنین که مرحوم مظفر نه اینجا باز کرده و نه در قضایا متاسفانه. خب تنبیهون، این تنبیه میخواد وارد چی بشه؟ میگه آقا ما تصور رو که تقسیم به تصور و تصدیق میکنیم، اون مقسم رو میگیم چی؟ تصور مطلق تقسیم میشود به تصور و تصدیق. تا از باب اشتراک لفظی دیگه این مشکل پیش نیاد که تقسیم شیء الی نفسه شد، خود شیء به خودش تقسیم کردیم، گفتیم ما تصور تقسیم به تصور و تصدیق میشه. نه، اون چیزی که در مقسم تصور مطلق هست که ما گفتیم بهتر بگیم مطلق و تصور. تنبیه هن ازالا هست در اون اشکالی هم که اینجا مرحوم مظفر مطرح نکرده، اینجا آدرس میزنین صفحه 189 همین کتاب، اشکال تقسیم و شیء الی نفسه رو که مطرح کرده، این ناظر اون اشکاله، تنبیه جواب از اون اشکال مقدره، اشکالی که اصلا مطرح نشده. تنبیهون اذا لاحظت ما مضا، هنگامی که ملاحظه کردی آن چیزی که گذشت. یظهر لک ان تصور و ادراک و علم کلها الفاظ لمعن واحد. آقا تصور، ادراک، علم همه به یک معنا هستن. حالا شما خود همین تصور رو میگین تبدیل به تقسیم به تصور و تصدیق میشه. فقط ما میخوام بگیم این مقسم با اقسامش فرق میکند. شما نگین تقسیمش های الان نفسه هست. خب و هوه این چی هست؟ این ادراک و علم و تصور چیه؟ و هوه حضور و صور الاشیاء اندل عقل. فتصدیق ایزن تصورون، تصدیق خودش تصور هست، البته تصور معل حکم به شرط شیء حکم. فتصدیق ایزن تصورون ولیکنه تصورون یستطبع الحکم و قناعت النفس و تصدیقها، خواهان حکم و قناعت به معنای آرامش. قناعت وقتی انسان اون حکم رو میگیره به نحو ایقانی، حالا یا بهش مثلا به نحو بطی و ایقانی میگیره، چی میکنه؟ به آرامش میرسه. انسان به یقین که میرسه حکمی رو انشاء میکنه، این از باب قناعت. و تصدیقا و انما لعجل تمییز، حالا به خاطر اینکه ما تمییز بدیم بین اون مقسم و اقسامش، میام میگیریم آقا میگیم اون مقسم بهش بگید تصور مطلق، اون اقسامو اصلا دیگه چیزی بهش اضافه نکنیم، بگین تصور. و انما لعجل تمییز بین تصور المجرد ای غیر المستتبع للحکم. این کدومه؟ اقسام مقسم اقسام. و بین تصور المستتبع للحکم، این چیه؟ همون تصدیق هست. بخوام اینا رو فرق بگذاریم، سمی الاول تصورن، اولی رو فقط میگیم تصور، نمیگیم تصور مطلق، تصور. لأنه تصور محض ساذج، ساذج یعنی ساده، ساده ساده، مجرد، این هیچی حکمی امرش نداره، یه تصور ساده هست. فیستحق و اطلاق و لفظ تصور علیه مجردن من کل قیدن. پس مستحق و اسم این رو فقط بگیم تصور، هیچی هم بهش اضافه نکن. خب و سمی ثانی تصدیقن، دومی رو بگیم تصدیق. چرا؟ چون معل حکمه. حالا اگر حکم بخواد انشا بشه، خود نفس باید یه تصدیقی رو انجام بده. این تصدیق کار نفسه، کار اقرار نفسه، نه اینکه ادراک باشه. این دیگه اسم شیء به ملازمه میشه، از این جهت بهش میگیم تصدیق. لانه یستتبع الحکم و تصدیق کما قلنا تسمیتا للشیء به اسم ملازمه. اینو از این جهت میگیم که چون ملازمه با اون تصدیق نفس هست. اما اذا قیل التصور المطلق، این دیگه وارد چی شد؟ مقسم، که بهتر ما گفتیم بالاش مینویسیم، بهتر بگیم چی؟ مطلق التصور. و اما اذا قیل التصور المطلق جوابش، فانما یراد به ما یسابق العلم و الادراک. این دیگه اراده شده از این هم اون تصور و تصدیق و شامل میشد، مسابقه با اون هست. این تصابق هم یه بحثی داره، تصابق با تساوی فرق میکنه. توی اول خطبه ما بردیم بحث تصابق و آره. میگه من جهتن به حق مسابق، اون حقیقت محمدی، من جهتن این حقه مسابقون بالحق، بله، من جهتن بالحق مسابق و فی ذاتهی ماهق و من وجهن متباینون مع حقیقت الحقائق. بنویسین اینجا فرق تساوی و تسابق، که اینها باید توی منطق مطرح می شود که برای مظفر مطرح نکرده. تسابق دو مفهومی که، دو مفهومی که از حیث واحد، دو مفهومی که از حیث واحد از شیئی انتزاع شوند تسابق گویند، به خلاف تساوی که حیثیت انتزاع، به خلاف تساوی که حیثیت انتزاع متعدد است. آقا شما این علمو که نگاه بکنین، از همون جهتی که علم هست حیثیت واحده، تصور و تصدیق هم هست، حیثیت انتزاع واحد هست. از همون جهتی که شما علم رو نگاه میکنید میتونید تصور تطبیق رو ازش انتزاع بکنید. به خلاف تساوی، تساوی مثل چی؟ میگیم الانسانو حیوانون ناطق، حیوان ناطق مساوی با انسانه، نه مسابقه با انسان. چرا؟ برای اینکه اونجا حیثیت متعدده. شما بعضی وقتا اون حقیقت شیء خارجی رو به نحو اجمال نگاه میکنین، حیثیت اجمالی، میگه الانسانون. بعضی وقتا همون حقیقت شیء خارجی رو به نحو تفصیلی نگاه میکنین، میگین حیوانون ناطقون. لذا حیثیت متعدد شد. بعضی وقتا حیثیت اجمالی میگه الانسان، بعضی وقتا حیثیت تفصیلی میخوای بازش بکنی، جنس و فصلشو در بیاری، میگه حیوان و ناطق. این دوتا مفهوم با هم مساوی هم، نمیگن مسابق هستن. فرقش اینه در تساوق و تساوی. تساوق حیثیت انتزاع واحد هست، ولی در تساوی حیثیت انتزاع متعدده. خب اما اذا قیل تصور المطلق فانما يراد به ما يسابق العلم والادراك، اون تصور مطلقی که مقسم هست اراده میشه از اون همون علم و ادراک. فیعم مکل تصورین، هر دوتا تصور شامل میشه. یکی تصور بلا حکم که همون تصور سازج میشه، یا تصور مع الحکم که میشه چی؟ تصدیق. التصور المجرد که این همون تصور سازش هست، و تصور المستتبع للحکم که میشه اگه تصدیق. خب یه بحث دیگه، اینم چیزی نداره. میخواستم سه تا فصل رو بخونم، حالا متاسفانه چی شد؟ دقت بکنین آقا، حالا متعلق تصور تصدیق چیه؟ اول در مورد خود تصور و تصدیق بحث کردیم که تصور رو چی شد بالاخره؟ آره اون تصور ساده که در ذهن ما هست، حالا ما به بیان علمی هی اومدیم به شما اصلا مطلب رو بالا پایینش کردیم. البته توی کلاس علمی باید اینجوری بحث کرد. شما اگه با یه اصطلاحات آشنا نشین، بعدا کتاب های علمی که مراجعه میکنین دیگه اون اصطلاحات رو نمیشن. خب تصدیق چی بود؟
تصدیق
همون تصور بود. تمام شد. حالا این تصور و تصدیق متعلقاتشون چی هستن؟ شامل چه چیزایی میشن؟ صفحه جزوه رو، صفحه 4 رو باز کنین، اول برای این توضیح بدیم، بعدن این بحث رو مطرح کنیم. سری آقا میخوام این بحث رو تمام کنیم. صفحه 4 ما میگیم لفظ یا مفرد یا مرکبه. صفحه 4 رو جزوه پایین صفحه، لفظ یا مفرد یا مرکب هست. مفرد اون چیزی هست که حتی اگر اجزایی هم این کلمه داره، این لفظ داره، این تک تک اجزایش به معنای مستقلی اشاره نمی کنه. فرق بین مرکب نحوی و مرکب منطقی. مثلا عبدالله مرکب نحوی هست ولی مرکب منطقی نیست، برای که عبدالله این تک تک این اجزایش به معنای مستقل اشاره نمی کنه، یک حقیقت خارجی رو درنشون میده، ایشون عبدالله است. چرا این حیثیت اینها فرق می کنه؟ برای اینکه آقا تو نحو ما در مورد چی داریم بحث می کنیم؟ لفظ بحث می کنیم. لذا مضاف و مضاف الیه باید اینها از هم جدا بشن، اعراب هر کدوم از اینها رو مشخص بکنیم. اونجا هر کدوم از اینها برای همین بهش میگیم مرکب، ولی در منطق منطقی را با الفاظ کاری نیست. اگر بحث میکنه دیگه به شما از باب این که لفظ مونده که در معنای جدای از اون نداره، ما استدرادن از لفظ بحث میکنیم. عبدالله که بحث میکنه نمیخواد اعراب گذاری بکنه، میگه عبد به شما هستانم حالا مبنی بر فتح باشه یا فلان باشه، اللهش هم مجرور باشه. نه، عبدالله اگر معناش واحد باشه در عالم خارج بین میگن چی؟ مفرد. دیگه مرکب رو میگن. پس مفرد چیزی که اگر حتی اجزام داری اجزا به معنای اشاره نداره، یک معنای واحد است. مرکب نه، هر کدوم از اجزا به معنای مستقل اشاره داره. حالا همین مرکب یا مرکب ناقص هست یا مرکب تام. مرکب ناقص همون جمله هست که تو نحو میخونی، یعنی لا یصح سکوته. اگر حرف بزنیم مثلا مثلا شرط بیارید اگر باران ببارد همینجا وقف بکنیم، این یسه و سکوته نیست. به این میگن مرکب، مرکب هست چون هر کدوم از این اجزایش به یک معنای اشاره میکنه، ولی میگن مرکب ناقص، یعنی یسه و سکوت نیست، عبارت و نخلاش تو نه همون جمده. یا اینکه مرکب تام هست یعنی یسه و سکوته، وقتی که چی میگیم زید آمد تمام شد، یسه و سکوته، من میتونم الان سکوت بکنم و جمله منم تام باشد، بهش میگم مرکب تام. مرکب تام خودش یا خبری هست و یا انشایی. خبری یعنی چی؟ یعنی قابل صدق و کذب باشد. شما میگین زیدون قائمون، این قابلیت صدق و کذب داره، آیا درست هست مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست، این بهش میگه خبر. و انشا بفرمایین این دیگه چی نیست، اصلا قابل صدق و کذب نداره. مثل حالا دیگه مثال زدیم، مثل امر و نهی، آقا زید را بزن، نمیتونی میگی راست میگی دروغ میگی، من دارم انشاء میکنم. مگر این که حالا مثلا یه بحثای ریزکاری هست میگی به من کمک کن، میگی آقا چرا دروغ میگی تو که پول داری، اون دیگه به شما عرض کنم گرچه داره انشاء میکنه، درخواست میکنه، امر میکنه، اون به حیثیت اون اخبارش داری چیکارش میکنی، تکذیبش میکنی یا تصدیقش میکنی، اینجا کار نداری. حالا فهمیدیم آقا این لفظ یا مفرده یا مرکب، مرکب یا تامه یا ناقص، خود مرکب تام یا خبری هست و یا انشایی. اینها میخوام ببینیم کدوم تصور کدوم تصدیق. بگیم آقا بحثی تطبیق بکنیم، پس آقا ما مفرد داریم مرکب داریم، اینا رو دیگه خودتون بگین، از ذهن خودتون کار میکشید، یا تامه یا ناقص، خود تام یا خبری هست و یا انشایی. بفرمایید تصور مفرد تصور یا تصدیق؟ مثل اینکه عبدالله انسان، خب این تصورش. مرکب خودش یا تام یا ناقص، ناقص مثلا گفتیم یسه و سکوت نیست، اگر زید بیاید این تصور یا تصدیق؟ و خوش اینجا گفتم نیست دیگه، این هم میشه تصور. تام یا خبری یا انشایی، انشایی رو بحث بکنیم،
تصور
دیگه، زید را بزن، اینجا ما چیزی رو تصدیق نکردیم، تصور بخواد، یه تصوری در ذهن طرف ایجاد شد که من باید زید رو بزنم، این هم تصور. خدمه شما بشه، حالا تام خبری زیدون قائمون، اینجا رو دقت بکنید، زیدون قائمون خودش این تقسیم داره، اگر به نحو اگر یقینی باشد و یا ظنی باشد بهش میگن چی؟ تصدیق. و اگر مشکوک و موهوم باشد بهش میگن چی؟ تصور. زیدون قائمون قضیه هست، خب اگر به نحو بطی باشه، یقینی باشه، بهش میگن تصدیق هم هست، ولی همین زیدون قائمون بعضی وقتا من مشکوک میگم، نمیدونم پشت این دیوار زید قائم هست من نیست، این تصدیق کردم نکردم، فقط تصورش کردم. پس فرق هست بین قضیه و تصدیق. زیدون قائمون به نحو موهوم قضیه هست، میگم زیدون قائمون به نحو موهوم، به نحو مشکوک، ولی تصدیق نیست. این فرقش رو مرحوم مظفر اینجا نگفته، آقا فرق بین تصور و تصدیق. اینو بنویسیم صفحه 269، فرق تصور و تصدیق، تحریر. اینو بنویسیم تا متن دیگه بگیریم چی بکنیم. تحریر صفحه 279، فرق تصور جلد دیگه کاره 269 ببخشید، فرق تصور و تصدیق. اینجوری که گفتیم، یک، بنویسین وقت نداریم، یک در تصدیق شما بگین دیگه، حکم یقینی و یا ظنی هست، ولی در قضیه اینجوری نیست، هم میتونه قطعی باشه، هم میتونه ظنی باشه، هم میتونه مشکوک باشه، هم میتونه موهوم باشه. این یک. دوم اینه که در اجزاء تصدیق علما اختلاف کردند، ولی در اجزاء قضیه اختلافی نیست در اجزای تصدیق محل اختلاف است. علما اختلاف کردن که آیا تصدیق چند جز داره. بعضی گفتن 4 جز، بعضی گفتن 3 جز، بعضی گفتن 1 جز. حالا میخونیم تو پاورقی. ولی توی فرق بین تصدیق و قضیه اگه گفتم اشتباه کردم. پس در تصدیق در اجزایش آقا اختلاف هست، معرکه یارا هست، ولی در قضیه اجزایش همه گفتن آقا 3 تا بیشتر نیست، موضوع محمول نسبت بین اینها فرق هست. که اتفاقا تو همین پاورقی در مورد اجزاء تصدیق بحث میکنه که 4-5 قول هست. بعدن صفحه 227 خود همین کتاب در مورد اجزاء قضیه بحث میکنه که هیچ اختلافی نیست، که خود این شاره هم چنده اینجا توضیح نداده که فرق هست بین تصدیق و قضیه. اینو بعدا انشاءالله پاورقی رو بعدا میخونیم. حالا فقط عبارت رو بخونیم که دیگه نداره از این همه رو گفتیم.
تحقیل آمیده
باشیم قضیه و تصدیق بودیم. بله دیگه قضیه و تصدیق. حالا عبارت هم باشه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.
تحقیل